بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواب العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، أكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در قاعده عملیه ثانویه در حالت شک بود. آقای صدر وقتی قاعده عملیه رو بیان کردن و گفتن قاعده عملیه احتیاط عقلیه مگر اینکه مولا ترخیص بدهد، حالا دنبال احراز همین ترخیصن. آیا خداوند متعال در مواد شک ترخیص داده است یا ترخیص نداده است؟ آیا مولا اذن در ترک تحفظ داده است یا اذن در ترک تحفظ نداده است؟ این مطلبیه که آقای صدر میخوان الان مورد بررسی و نقاش قرار بده. آقای صدر میفرمند اون قاعده عملی ثانویه‌ای که برمیداره ما اسمشو میذاریم دلیل براءت. حالا میخوان ادله براءت رو بیان کنن، ادله براءت شرعیه رو بیان کنن. ابتداعا چند آیه رو مورد نقاش قرار میدن، بعد آقای صدر وارد روایات میشن و به تفصیل روایات متعددی در مقام بیان شده اینها رو بیان میکنن. عرض کردم که اینها هر کدام نسبتش هم باید با ادله احتیاط سنجیده بشه که دیگه آقای صدر اینجا نمیپردازن، ما بیانش نمیکنیم. اولین آیه‌ای که مطرح میکنن آیه 7 سوره طلاق، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خب با آبی می‌نویسم؟ نه بکنم بنام دروش. حالا بحث در اینه که در این آیه استدلال بر آیه متوقف بر اینه که معنای ما رو ما بفهمیم یعنی چی، معنای موصول یعنی چی. خداوند متعال تکلیف نمی کند به مشقت و زحمت نمی اندازد هیچ کسی را مگر آنچه را با آن داده است. وقتی معنای ما مشخص بشه آیه معنا پیدا میکنه. در معنای ما چند احتمال آقایون دادن و دعوای بسیارم در مورد هر کدام کردن. یک احتمال اول در معنای ما اینه که مراد مال باشه، یعنی خداوند متعال تکلیف به انفاق نمی کند مگر مالی رو که به فرد داده باشد. آیه در مورد بحث نفقه است که بالاخره هر کسی نفقه زنش و نفقه فرزندش رو باید بده. بعد در انتها میگن لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، همون مقدار که خداوند متعال رزق داده از همون رزق رو باید نفقه اینها رو بدن. چون مورد آیه بحث انفاق مالیه قطعاً از این مال هست. نقطه دومی که از آیه بعد احتمال دادن مراد تکلیف یعنی فعل باشه، عمل باشه. خداوند متعال نسبت به انجامهی عمل فردی را موظف و تکلیف نمی کند مگر عملی که نسبت به آن چی داشته باشد؟ بفرمایید قدرت داشته باشد. ما آتاها به تعبیر دیگه بنابر هر معنای از ما عطا اون و ایتاء اون و رساندن اون به یک نحوه. به قول ما میگیم ایتاء کل شیء به حسب ایتاء مال، به اینکه فرد ثروتمند کند. ایتاء فعل به معنای این که فرد قادر بر انجام عمل بکنه. یه احتمال سوم هم هست که مراد تکلیف باشه که ای به درد ما میخوره، ای احتمال به درد ما میخوره. لا یکلف الله نفسا الا تکلیفت آتاها، خداوند متعال هیچ وقت فردی را نسبت به تکلیفی به مشقت نمی اندازد، تکلیف نمی کند برای هیچ کسی خداوند متعال تکلیفی مگر تکلیفی که به او رسانده باشد. ایتاء تکلیف به معنای چیه؟ به معنای وصوله و این به درد ما میخوره. یعنی تکلیفی که به ما واصل نشده باشد، تکلیفی که به ما نرسیده باشد، تکلیفی که خداوند متعال به ما ابلاغ نکرده باشد و به ما نرسیده باشد و علم به آن پیدا نکرده باشیم، خداوند متعال اون تکلیف را از ما نمیخواهد. بنابراین دلالت آیه بر مورد ما کاملا روشن شد. تکلیفی که معلوم ما نباشد خداوند متعال از ما نمیخواهد. یه احتمال دیگه هم، خب کدوم میگن این ستا رو بیان بیان کنیم؟ یه عده‌ای گفتن ما غالب اطلاق میشدیم هر ستا رو میگیم. ما یه معنایی داره که شامل هر ستا میشه، چون ما به معنی شیء مجمل دیگه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، جز چیزی که به آن داده باشد. میخواهد مال باشد، میخواهد فعل باشد، میخواهد تکلیف باشد. پس اطلاق ما شامل هر سه قسم میشود. هم خداوند متعال در این آیه بیان میکنه که مالی رو که ندادیم انفاقش رو نمیخوایم، فعلی رو که قدرت نداری لازم نیست انجام بدی، تکلیفی هم که بعد نرسیده لازم نیست انجام بدی. بفرمایید. نه خب نداره دیگه، قدرت نسبت به فعل، تکلیف نسبت به خود حکم. حواستون باشه ده هر ستاش هست. حالا آمدیم و شما قدرت بر انجام عمل نداشتید، درسته هر نوتاش قطعا هست که چون شامل میشه. شما یک فعلی رو قادر بر انجامش نیستی، خب ولی علم به تکلیف داری، لازم نیست بری انجام بدی. تکلیف غیر مقدور قبیه. تکلیف نه، یعنی دو مرحله. اونجا دیگه نسبت به تکلیف، اونجا تکلیف به غیر مقدوره که قبیه، یعنی خاص عمل غیر مقدور.
و عرض کردم
دیگه اگر این در واقع این مورد تکلیف به معنای اصلا میگم اصول هم نفهمید، فقط به معنای
به درد ما نمیخوره. خوبه
میشه
نه دیگه. خب اون نیست که گفتیم اطلاق داره، اطلاق شما چجوری معنی میکنید؟ آیه اطلاق داره، شامل هر سه مورد میشه. هم ارشاد میشود به تکلیف غیر مقدور، هم میشود. حالا اینا یه بحث فنی نمیخوام وارد بشیم که آیا با یه تکلیف، با یه جهت، با یه بیان، با یه ابراز میشه جمع کنی بین ارشاد و مولویت یا نمیشود جمع کرد. بعضی داره اشکال میکنه، ولی این معنی نداره. میشه در یک بیان خداوند متعال ارشاد بکنه به یه حکم عقلی و ترخیص مولوی بدهد در یک امر. خود آیستر به خودن همی اشکال نکرده، یعنی آیستر آیه از این جهت مشکل نمیبینه که هم آیه به یه لحاظ یکیش میشود عرض کنه، به لحاظ فعلش میشود ارشاد به حکم عقل، به لحاظ تکلیفش میشود مولوی. حواستون باشه ها، آیه صد مشکل داره، مشهور مشکل ندارن ها. چرا حکی گفت؟ آره بود، طبق نظر مشهور یه هم ارشاده دیگه، آیه ارشادی میشود در حد و قسمش، ولی بنابر مبنای آیه صد اینجا میشود ارشاد، اینجا میشود مولوی. این اشکال نداره یک بیان، یک ابراز محدوده‌ای رو در بر بگیره که نسبت به بعضی از حصصش مولوی باشه، نسبت به اینکه بعضی از حصصش عرض کنم ارشادی بشه، این مشکل نیست. خلاف ظاهر هم شاید خیلی نباشه. اون چیزی که اشکال در مقامه که مرد
اشکال بنده میشه این
مشکل در مورد
تکلیف هم اصلا
معنی
وجود نمیده،
بلکه ظهور
در همین قدرت
نه دیگه، نه تکلیف، ایتاء تکلیف به معنی نه او قدرت بر اون میشه مجاز. تکلیف یه قدرت بر فعلشو بده، بر متعلقشو بده. قدرت بر تکلیف که معنی نداره. قدرت بر تکلیف معنی داره؟ بعدن تو حدیث رفع میگیم، تو حدیث رفع بعدن من عرض میکنم، حالا توضیحش تو حدیث رفع خواهد من. قدرت بر تکلیف مجاز، قدرت بر متعلق تکلیفه. تکلیف که قدرت و عدم قدرت نداره، جعل مولاس یا علم برش تعلق میگیم یا عدمه. شما اونجا میخواید مجاز بگیرید، ولی ما داریم معنی حقیقی میگیریم. ایتاء تکلیف یعنی رساندن تکلیف. میخواید قدرت بگیرید یعنی ایتاء متعلق تکلیف میخواید بگیرید. این مجازه، چرا هم حقیقی نکنید دیگه. خب اشکالی که مرحوم شیخ کرده و اشکال پروپیمونیه، از همون زمان هم آقایون به ایسو بیس افتادن چیوری رو پاسخش بدن، پاسخهای متعددی هم درش بیان شده، اینه یه حرف فنی ملایی. مرحوم شیخ میگه آقا اگر متعلق رو مال بگیرید یا اگر متعلق رو فعل بگیرید، این چیه؟ مفعول به. درست شد؟ خداوند تکلیف نمی کند مگر مالی را که اطاع کرده باشد، مگر فعلی را که قدرت داده باشد. اگه تکلیف باشه چیه؟ مفعول مطلقه. خداوند تکلیف نمی کند مگر آنچنان تکلیفی را که به شما رسانده باشد. درست شد؟ اگر شما بخواید ما رو مطلق بگیرید، هر دو تا رو بخواید بگیرید، یعنی باید جامع بین مفعول به و مفعول مطلق باشه. و این مشکلش چیه؟ مشکلش چیه که نسبت فعل به مفعول مطلق نسبت حدث به اطوار خودش، یعنی یکی از اشکال خودش مفعول مطلق، یکی از اطوار و اشکال خود همون حدثه. وقتی میگه زدن شدیدی، نسبت فعل نسبت به یکی از اطوار خودش، ولی نسبت بین این لا یکلف الله با نسبت بین مفعول به، نسبت دو تا امر متغایره. پس کل ماهیت این نسبت با ماهیت این نسبت متفاوته. و اگر بخواهید بگید الان بین ما و بین یکلف و نسبتی برقرار شده که جامعه بین هر دو تا باشد، این میشود استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، و استعمال لفظ در اکثر از معنا صحیح نیست. این هم یک اشکال فنی درست حسابی از مرحوم شیخ. خب حالا این همینجا جامعه بین نسب رو آقای صد و بسیاری از بزرگان بنابر اون تعریفی که در معنای حرفی گفتن قبول ندارن، به خاطر که معنای حرفی اگه یادتون باشه گفتیم معنای حرفی معنای بگید جزئیه، به ما مزعلش فرق کار نشه بشید، همیشه در استعمال جزئیه و در استعمال جزئی جامعه نداره، جامعه بین دو تا امر جزئی نمیشه گیره. به اطلاق کار نشته باش، اطلاق لفظه به اون کار نداشته باش. شما باید بتونید بینید یو کلفه و بین ما، اطلاق یعنی که این ما قیدی ندارد، درست شد؟ اون که اطلاق ما دامنه الفاظه، مهمیه که شما چه نسبتی میخواید. الان در این جمله شما بین یو کلفه و بین ما یه نسبتی برقرار شده، نسبت مفعول مطلقه یا نسبت مفعول بهه؟ میگی جامعه، آقایون قبول نمی کنن، میگن بین نسب جامعه وجود نداره. آل صد مشهور قبول نمی کنن این رو، آزیایی رو فرموده، بقیه هم اشکال کردن. دو راه بیشتر نداره، یا راهی که بعضی ها رفت در نفتن آقا کی گفته استعمال لفظ از معنا اشکال نداره، ما قبول داریم، چه میدونم شاید که چه میدونم شیرین، چه شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. یعنی چی؟ یعنی شیرین در دو معنا استعمال شده، هم شیرین به معنای معشوقه فرهاد، هم به معنای خواب شیرین به معنای خواب خیلی خوب. یا اون یه چیزی که عرض مایی بارم خدمتون عرض کرده، مثلا میگیم تا صفحه رخ چیدیم ابروی تو ماتش کرد، این مات هم به معنای مات در شطرنج به کار بره، هم مات به معنای مات و مبهوت به کار بره. حالا اینا اگرم باشه، اگرم تحقق خارجی داشته باشه، دو تا سه تا شعر تو دنیا میخواد به ادا بکنی، اون هم کثیر الاستعمال نیست اگر استحاله نداشته باشه. اینجوری نیست که حالا دیگه بهتر جای خودش. حالا این که با بخواییم بگیم که در استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، حالا یه پاسخ آی صدرم نمیدن، مشهورم اشکال میکنن درش که یک لفظ در دو معنا حداقل خیلی خلافه، به تعبیر دقیق‌تر باید قرینه واضحی بر استعمال لفظ در اکثر از معنا بشه. ما هم هیچ وقت یه جمله‌ای رو اگر قرینه‌ای مثل قرینه شعر درش وجود نداشته باشه، استعمال لفظ در اکثر از معنا نمی‌کنیم. حواستون باشه یه موقع ما این لفظ رو در این معنا به کار می‌بریم، می‌دانیم اون معنای دیگر هم به ذهن خطور می‌کند. ایهامه که ما لفظ در این معنا به کار می‌بریم، به ذهن مخاطب قصد استعمال لفظ در دو تا معنا رو نداریم. یه موقعی نه، می‌خوای بگی الان متکلم این لفظ رو در آن واحد در هر دو معنا استعمال کرد. این که اشتباه اگر هم باشه گفتم شعر دیگه، گفتم من مختص به مواد شعر.
همون میتونه چیزی جمله بگه دیگه، میگه هر کس می آید از این عین، چه دوز چه آن کسی.
خب قرینه هست اینجا، قرینه خاصه. ابتداعا اگه یک جمله یک لفظ تو جمله آمد قرینه چه نداشت، شما لفظ رو بر اکثر از یک معنا استعمال نمی‌کنید. عرض کردم صنعت ایهامی که بیان می‌کنید در یک معنا استعمال شده، معنای دیگه به ذهن میاد. استعمال لفظ در اکثر از یک معنای هم قرینه خاص میخواد، چون خلاف طبع عقلاییه. ما نمیگیم استحاله داره، بعضی که قائلن استحاله داره، مرحوم آخون میگه استعمال لفظ در اکثر از معنا موجب افناء لفظ است در دو معنا با هم دیگه. میگه استعمال یعنی افناء لفظ در معنا، نمیشه در آن واحد یک لفظ رو در دو معنا افناء کرد. حالا اگه شما گفتی آقا نه کی گفته اینجا جای برهانای عقلی نیست استعمال لفظ در اکثر از معنا، چه اشکال داره؟ اشکال نداره، ولی خلاف طبع ارتکاز عقلایی است. لذا ما جایی که قرینه نداشته باشیم، لفظ رو بر بیشتر از یک معنا، بر استعمال لفظ رو بیشتر از یک معنا حمله نمی کنیم. شعری باشه او چه خودش قرینه می شود، لذا آیه رو نمیشه حمل کرد بر استعمال لفظ از این معنا. آیست از اساس سعی میکنه اصلا توی گیرودار نیفته، یک کاری بکنه که استعمال لفظ از این معنا پیش نیاد. چرا اصلا کاری بکنی قبول کنی که بعد گیر کنی توش؟ میگه آقا همش مفعول به مفعول مطلق نیست. میگه چرا؟ میگه لا یکلف رو بد معنی کردی. این لا یکلف به معنی تکلیف و به معنی حکم کردن نیستش که. این لا یکلف به معنی رنج و زحمت مشقت انداختن. خداوند متعال به رنج و زحمت نمیاندازد کسی را مگر نسبت به مالی که به او داده باشد، فعلی که به او قدرت کرده باشد. تکلیف اینجا به معنای حکمه، حکمی که به اون رسانده باشد. پس اینجا هم شد مفعول به. اینجا لوکلفا به معنای رنج و زحمته، این تکلیف اینجا به معنای حکمه. اصلا از اسرار و حالات این هدف نیست. خداوند متعال هیچ مکلفی را به رنج و زحمت و مشقت نمی اندازد مگر نسبت به حکمی که به او رسانده باشد، فعلی که به او قدرت داده باشد، یا مالی که به او عطا کرده باشد. پس بنابراین خواهد خدا خیرتون بده. یا معید، اگر هم ظاهره چه بهتر، معید آیستم. پس بنابراین در هر سمنه شد مفعولون به خالق از یک کنده.
ظاهره هست یا نیست؟
هست؟ میگه هست، بکردم میگه هست. نه، اصلا از همون اول اگر دقت بکنید، لا یکلفه به تکلیف نیست. لا یکلفه اصلا توشید میگه کلفت به معنی رنج و مشقته. اصلا تکلیف یعنی به مشقت انداختن. و اصلا باید ببینیم اصلا در استعمال خدا، در استعمالات قرآنی اصلا تکلیف درست شد؟ عرض کنم خدمت شما به معنای حکم شرعی اصلا آمده یا نیامده. ما لفظ تکلیف رو بکار بودیم، این استعمال فقهاست. بگو الا حکم، درست شد؟ ما اصلا باید ببینیم مثلا داریم استعمال تکلیفی معنا. ما آمدی میگه مشکل، این خیلی جا همین مشکل میخوره. او به قول آسد، او تابع عامی که او ذهنیتی که بر اساس ذهن فقهایی برای ما درست شده، اینو میخوام بر روایت هم کنیم. هر چطور روایت بیانه میبینیم، حمله بر شاهدین عدلی میکنیم. معلوم نیست قبل از امام صادق علیه السلام بیانه به معنی باشه. لذا وقتی ما از حضرت رسول میشنویم که انما عرضی بینکم بالبینات والایمان، ممکن اونجا مراد از بینه مطلق ما یا بینه به شی باشه. پس بنابراین این رو باید توجه کنیم. خب این نکته اصلی که آیسر در اینجا میفرمایند و ظاهرا دیگه ما دو سه برابر افاش زدم گفتیم دیگه، بس همین مقدار. بفرمایید. اصلا
الان استدلال ما رو کسی قائل
گفتم چند تا مبنای دیگه، بعضی او رو قرینه گرفتن، بحث سیاه رو قرینه گرفتن که اصلا فقط در ما به کار رفته به معنی اول، بعضیا معنای دوم گرفتن، بعضیا مطلقه بر هر ستا گرفتن. آیسر جز مطلقی های مرحوم شیخ به مطلقی ها اشکال میکنه که میگه مطلق نمیشه چون استحاله داره. اگه مطلق نسبت به این دو تا میشه، ولی تکلیفی که شما میخواید به راحت اثبات کنید نمیشه. هر کی بخواد به آیه تکلیف رو اثبات بکنه، باید شبه شیخ پاسخ بده که پاسخ شما عرض کردیم. اصلا آیه سر جامعه اینجا مطرح نمی کنه. این ما بحث معنای حرفی ایشالله حلقه ثالثه تو بحث معنای حرفی توضیح میدیم به تفصیل، که میگیم آقا بین نسب و معانی حرفی جامعه نمیتونید بگیرید. آیه سر مبنیشون اینه. ایشالله تو حلقه ثالثه به تفصیل الان وارد چیم، دو سه جلسه بحثشتون میشه. انشالله حلقه ثالثه معنای حرفی طلبتون. الان اینجا به اون طلبتون که حلقه ثالثه خوندید، هر جا حلقه ثالثه خوندید طلبتون، آیه صد از آیه صد طلبتون. ایرم آیه صد اینجا مطرح نمی کنیم، از خارج عرض کردم. آیه صد اصلا وارد این بحث نمیشه. ایشالله آیه صد اونجا تو حلقه ثالثه بیان خواهند کرد که معانی حرفی چون معنای نسبیه، معنای نسبیه ربطی جامع بینشون تر متصور نیست. آیه صد قبول نداره دیگه، لذا آیه صد این پاسخ رو قبول نداره. مرحوم محقق عراقی بیان میکنه، خب خودش هم تقریبی داره، حالا سر جای خودش. آیه صد قبول نداره دیگه. بحثی که شما میخواید جامعه بین نسبت بگیرید، ما اول گفتیم اینجا دو تا نسبته، درست شد؟ گفتیم اینجا دو تا نسبته. چجوری دو تا نسبت رو میخواید؟ یه جوابیه که بیان میگن آقا بین دو تا نسبت یه جامعه میگیریم، اون نسبت جامعه رب برقرار میکنه که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا نشه. این پاسخ رو آیسد قبول نداره. آیسد میگه اینجوری نمیشه پاسخ بدیم، حرف آزیا درست نیست، به خاطر که ما بین نسب جامعه تصویر نمیکنیم. پس از این راه نمیتونیم پیش بریم. یا باید بگیم استعمال لفظ در طریق معنا اشکال نداره، که از خارج گفتم به نظر ما حتی اینجا حرف آیستد اینجا نیست، آیستد اینجا تو حلقه ساشتم اینو مطرح نمی کنه. که عرض کردیم که به نظر میرسه حرف حق اینه که اگرم استحاله نداشته باشه خلاف ظاهر قرینه میخواد. بهترین راه جواب آیستد جواب حاضر دیگه، خیلی اینجا مطلب کاملم کردن. تمام، این آیه تمام. آیه دومی که بحثش میکنیم که این خیلی باز خودش نکته ای نداره، حتی حالا بازم آیستت حلقه بعد به تفصیل واردش میشن. آیه شریفه 15 سوره اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم تا اینکه رسولی رو بفرستیم. تقریب استلالم اینه که آیه میخواد بگه که قایت عذاب بعث رسوله. رسولم که همه قبول دارن که اینجا به عنوان چی بوده، این حالا دقیقا اونا که استلال میخوام بکنن، آره مثال دیگه، فقط میخواد بیان بکنه که آقا ما میخوایم به شما ابلاغ بکنیم، بیان بکنیم، و الا خود رسول که مهم نیستش که به وسیله پیغمبر رسیدن که مهم نیست، از هر طریقی به ما برسه، چون رسول مصداق قالبی ابلاغ احکام و وصول احکام بوده. میگن و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، در واقع آیه رو اینجوری باید ترجمه بکنیم، و ما کننا معذبین حتی نبین بیانا. چند اشکال با آیه شده. یه اشکال که اینا کاری نمی‌کنن که توش آیه صد نگفت، یه اشکاله که از اصلاً فلتات مرحوم شیخ اصلا در رسائل و آدم تعجب میکنه، او اشکالیه که مرحوم شیخ میفرمان آیه اصلا به درد نمیخوره چون ما را امتهای سابقه است، و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، امتهای سابقه را همیشه رسول میفرستیم عذاب میکردیم، تا پیغمبر نمیفرستیم عذابشون نمیکردیم، ربطی به ماها نداره، معلوم نیست ما را ما باشه. این دیگه خیلی عجیبه، کسی یه مقدار با اسلوب زبان عربی عدم آشناییتی داشته باشه متوجه میشه که کانه جمله شأنیت ما کننا معذبین، یعنی شأن ما این نیست، دعب ما این نیست، نه که امتهای سابقه، مرحوم شیخ خیلی ماضی گرفته، در صورتی که کانه فلان این جمله شأنیه، ما کننا معذبین یعنی دعب ما این نیست که عذاب کنیم تا رسولی نفرستیم. خب این جواب که مرحوم شیخ گفتن، خب جوابش هم روشن که آیستاد هم اصلا به این اشاره ای هم نمی کنن. بعضی ها آمدن از هم خدمت شما جواب دادن، گفتن که نفی عقاب، نه نفی استحقاق عقاب، نفی عقاب میکنه، یعنی ما عقاب نمی کنیم، عذاب نمی کنیم، نگفته نهی استحقاق عقاب، چیزی که به درد ما میخوره استحقاق عقابه، شاید خداوند متعال دعبش همین باشه که خب حالا به یه دلایلی استحقاق عقاب هست، ولی خداوند متعال اینجا به خاطر رحمت، به خاطر شفاعت عقاب نمی کنه. یعنی یادتونه گفتم که اصلا اصل مسئله رو باید استحقاق عقاب بگیریم، این شبهه اونجا هم هست، آقا خداوند متعال عقاب نمیکنه ربطی به وظیفه ما نداره، ما هر جا استحقاق عقاب هست باید انجام بدیم، چه خدا عقاب بکنه چه خدا عقاب نکنه، برفرض که ما علم حاصل شد برامون بر یک گناه، خداوند متعال ما رو عقاب نمیکنه، مجوز انجام و عمل هستیم؟ یعنی چی؟ نه 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 استحقاق، ما میخوایم ذی عبودیت، هر جا که عقل بگه استحقاق عقاب داری ملزم میکنه بری انجام بدی. ما احسن، بعد خدا ببخشه، احسن احسن، پس عقاب و عدم عقاب ملاک عمل ما نیست، عمل ما ملاک استحقاقه. نه همه هفت دقیقا حرف همیه، نه قطعا استحقاق داری، استحقاق به عقاب نیست، بله استحقاق داری، بله عقل ملاک محرکه در استحقاق عقابه، میگه تو باید عبد خوبی باشی، چه کار داری خداوند متعال عقاب میکنه، اصلا اگه تو عالم میخواهی اصلا دامنه عقاب الهی نبود ماها نباید عمل انجام میدادیم، یعنی اگه شما یقین دارید یه جایی یه گناهی رو بعدن خداوند متعال میبخشه، شما یقین دارید که بعدن توبه میکنید و توبتونم مقبوله، یقین دارید شما، چی فرق داره؟ یقین داری خدا به یه عمل شما را آخرت عقاب نمی کنه، مجوزه؟ امام به شما، پیغمبر به شما خبر دادن که در آخر عمر توبه میکنی؟ نه میگه به هر دلیلی، حالا چی؟ خدا به یک اسبابی میگه عقاب نمی کنم دیگه، یا به خاطر رحمت و شفقت، یا به خاطر برتری اعمال خوب بر اعمال بده، و من ثقلت نه تحلیل کردن یعنی که نمیخوام بدی، نه تحلیل نمیخوام، تحلیل تکلیفه، اونجا اصلاح نیست دیگه، مثل یعنی چی؟ مثلی هست نمیفهمم، در ادله تحلیل خمس شما فتوایی میشه که در زمان غیبت خداوند متعال خمس رو بر ما بخشیده، بخشیده دیگه، بخشیده بس وجوب نیست، بخشید دیگه، مثل همینجا، مثل حق و تا حقی بود خداوند متعال از حقش دست برداشت، نه اونجا از استحقاق خدا دست بر نمی داره، هنوز حق خداوند متعال هست، حق هست، نتیجه خارجیش نیست. خداوند متعال هنوز حق عقاب شما رو داره، ولی خارجن گفته آقا من شما رو کتکت نمیزنم. یه بچه ای هست میدونه کار بد بکنه، باباش نمیزنتش. غیر از یه اصلا خمس نیست، وجوب خمس نیست در تحلیل. یک فقیه پیدا کن که اگه یه فقیه بل متفقه شما پیدا کن که بگه که در موارد تحلیل خمس، خمس واجب است. تمام. اصلا ما ناکن توی خمس که چیزی به عنوان حق نداریم. ما اصلا خمس که بحث حق نداریم. اونجا بحث حق نیست، بحث وجوب و حرمت. یا این حکم هست یا وجوب یا حرمت یا استحباب. ما چیزی به عنوان حق نداریم. منظور از حق یعنی حق جعل. خداوند متعال جعل حق اسرم داره. یعنی چی؟ نه، اولش که وجود اب نداره. خداوند متعال ور وقتی میگه خود حکم وضعی که اثری برش مترتب نیست، اینا رو که برای شما گفتیم دیگه نفرمایید، حکم وضعی که اثری برش مترتب نیست جز موضوع حکم تکلیفی، معنی نداره که این حکمش اثر تکلیفیش نباشه. اصلا اثر نداره. گوش کنید، اونجا تشریع نیست آقا، حکم عقله. موضوعی که شما پاشی بری حرکت کنی حکم عقله. عرض کردیم نیست. خوب اونجا کجا وقتی وجوبی نیست؟ شما وقتی وجوبی نیست از چی میخوای متحرک بشی؟ الان وجوب خمس نیست، چی وجوب امتثالی هست؟ وجوب امتثال متوقف بر جعل حکم تشریعی خداوند متعاله. تو تحلیل خمس میگن وجوبی نیست، خب چرا حرکت کنی بری؟ حکم عقل در همه جا متوقف بر استحقاق و عدم استحقاق، به عقاب کار نداریم. یه بچه‌ای میدونه چوب نمیخوره. آقا شما خیلی از موارد توی شریعت، تو همین قوانین اجتماعی، تو قوانین اجتماعی در بسیار از موارد میدونی شما گیر نمیافتی. این عقلاییان و عقلا مجوز تخلفه. شما میدونی الان اینجا پلیس جلوی شما نمیگیره، این متخلف میشه. شما میدونی بزن. نه، از این طرف نگاه کنیم. الان تو قوانین اجتماعی اگر جای عقوبت نبود، عقلا به شما اجازه میدن یکی از شما بکشی نمیفهمن و شما دستگیر نمیکنن. به عقلایی عقل بذار کنار، به لحاظ عقلایی در جایی که عقوبت در پی نیست شما حق تخلف داری یا نداری؟ مشخص حق تخلف نداری. نسبت به خداوند متعال هم میدونی عقوبت نیست، ولی استحقاق عقوبت هست. موضوع عقل به لزوم امتثال استحقاقه. دقیقاً تو قضیه بچه مشخصه. بچه میدونه کارو بد کنه، باباش ترحمن نمیزنتش، این مجوز کار بده. همه ما ها ممکنه الان علم داشته باشیم که خداوند متعال به خاطر ولایت حضرت امیر مثلا ما ها رو در جهنم خالد نگه نمیداره، این میشه که ما نماز رو ترک کنیم، این دلیل میشه روزه رو ترک کنیم. چی شده؟ اب نداره. الان بعضی از همین آقایون فقها مجموع ادله رو باید نگاه کنی. اگر کسی یقین حاصل شد باشه از مجموع ادله جهنم نمیره، این حق داره نماز نخونه؟
اگر با گناه
کردنشون ولایت از دلش خارج بشه قطعا هیچ کسی هم یه مجوز نمیشه، چون گناهه. چون اصلا نکنید مشکل شما سر ایه که فکر میکنید چون چوب میخوریم باید بریم عمل رو انجام بدیم. بعد سر چوب خوردن هیچ وقت. من ادمو اول براتون توضیح دادم که آقا او چیزی که ملاکه برای که همین تصویر باطل رو از ذهنتون بیرون بکنم، از اول همیشه دقیق توضیح دادم که ملاک حکم عقل استحقاق رقابه نه. همه عرض میکنم پس معلوم شما ملاک نیست. نشد عرض کردم، گفتم شما او رو بس بد فهمید. ملاک همینه. میخوام منظور این بود که ممکنه شفاعت بیاد جلوشو بگیره، پس این که شفاعت جلوشو گرفته مانع از لزوم عمل نمیشه. مراد ما این بوده از اول. ما عرض کردیم که آقا ملاک استحقاق نه عقاب، چون ممکنه تو عالم خارج عقاب نباشه ولی شما بادم ملزمی. خب چرا ملزمی؟ ما داشتیم وجه این رو بیان میکردیم، چرا تو عالم خارج عقاب نیست ولی شما ملزمی؟ چرا ملزمی؟ چون استحقاق عقاب هست و معیار حکم عقل استحقاق عقابه. شما باید حق عبودیت مولا رو انجام بدی. هر جا به خاطر ترک تکلیف مولا استحقاق عقاب باشه، یعنی داری از حق مولویت مولا از دی عبودیت خارج میشی. عقل میگه پاشو برو انجام بده، میگه چیکار داری که عقاب میشی یا عقاب نمیشی؟ چیکار؟ دقیقاً بخواد درست بشه مثل تکلیف میمونه. شما تکلیفی چجوری تو واجبی حرف نمیزنی، یه واجب رو انجام میدی یقین داری ثواب بعد نمیدن، بهشتی براش نیست. غیر از اینه شما تو کدوم واجب یقین داری به خاطر واجبات؟ ما دلیلی هم نداریم که اصلا خدامتار هیچ وقت تو واجبات نگفته مقادر واجبات شما رو عرض کنم خدمت شما پاداش، همیشه برای مستحبات هم باید کنم، واجب وظیفه من چه کار دارم پاداش میکنن یا پاداش نمیدن به من، من باید برم انجام میدم، حرام هم من باید ترک کنم چه کار دارم عقاب میکنن یا عقاب نمیکنن. بله وجود عقاب خارجی دایی بیشتری میشود در نفس خیلی از مکلفین، اون دایی بر دایی میشود. همین مکلفی که عقلش میگه چرا قیمت رد نشو، اگه ببینه آقای افسر اونجا واسطه 100 هزار تومان جریمه‌اش میکنه قطعا رد نمیشود، ولی به لحاظ استحقاق عقلی در بین اینها تفاوتی نیست. خب خیلی دیگه رفتیم حاشیه، این جوابش هم همینه که باز همین که عرض کردیم، همین بحث انشایی بودنه، حالا اینا رو آیستت بعد میگن، همین که گفتیم اینجا انشاییه و ما کننا معذبین، یعنی که اینها استحقاق عذاب ندارن، ظاهرش این نیستش که ما خارجن، اینها شأن ما این نیست که افراد رو به خاطر، یعنی اینها استحقاق عذاب ندارن، این یک امر مطابق با واقع، نه اینکه ما به دلیل شفاعت یا به دلیل دیگه اینها رو میبخشیم. ما کننا معذبین اصلا بنابر این نیست. چرا بنابر این نیست که در عالم خارج چنین استحقاقی وجود ندارد؟ خب این دو تا بحثه، اون اعتراض، این دو اعتراض که جواب دادن، اعتراض اصلی که آیه صد مطرح میکنن و جوابم نمیدن و تو حلقه بعدم میگن که به همین خاطر ما مطلب رو میپذیریم و جواب نمیدیم، اینه که میفهم خیلی دیگه امروز حاشیه رفتیم، ما مطلب زیاد شد، همه حلقه سه هم گفتیم، اونجاش بیمون بیشتر هم گفتیم. خب اعتراض بر این استدلال اینجوریه که میفرماین، میگه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. بعث رسول، اون رسول کارش چیه؟ رسول کارش که بیاد احکام شریعت رو بیان بکنه یا احکام شریعت رو به تک تک مکلفین واصل بکنه، ها؟ واصل بکنه، یعنی پیغمبر در خونه همه میرفتن یا نه حکم بیان میکردن، حالا ممکنه راوی یا یه خصوصیت بود به بعد از مکلفین رسیده یا نرسیده. به تعبیر دقیق تر رسول کنایه و نشانه از صدور نه از وصول. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ما تا زمانی که حکمی رو بیان نکنیم عقاب نمی کنیم. ما الان دنبال این نیستیم، این که مسلم بود، ما دنبال اینیم که تکلیفی که واصل نشده عقاب دارد یا عقاب ندارد، آیه نمیتونه اون رو بیان بکنه. این اشکال، اشکال مستحکمیه، آیه صدرن برش مستقرن و به خاطر همین اشکال آیه را آیه صد نمیپذیرن و مشهور هم نمیپذیرن که ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، صدور رو بیان میکنه، وصول رو بیان نمیکنه. بفرمایید. نه یکی از شعنی ها، نه این رسول به چه معنی؟ اصلا شعنی به عنوان وصول نداشه، خارجه نما نایده. خب یعنی چی؟ برای تسکیه عذاب کنن معنی نمیده. اگه پیغمبر یه حکمی بود خودشون اجرا نکردن، ما ملزم به اجرا نیستیم، هنوز برای پیغمبر مستطیع نشده. پس چی میگه؟ نه بس همین عذاب ظاهر باید به مناسبات حکم موضوع، یعنی چی؟ یعنی اگه پیغمبری آمد و خودش حکمی رو تا خارج اجرا نکرد، آمد پیغمبر تا آخر اون مال پیدا نکرد زکات بده. یه رسول، این رسول چیکار کنه؟ این رسول بیاد تسکیهشون کنه؟ خب بگه حالا این تعلیم و تعلیم و تسکیه رو که اینا که شما در آوردید دیگه، ممنون حرفای منبری ها. خب ولی قرآن معلوم نیست که نشود، نه که این ای آیه که همچین مطلبی رو بیان نمی‌کنه، شما می‌خوای همه رو به هم بس کنید. اب نداره، ولی نه همه شونش همش که مقوم عذاب نیست، اینا وظایفی که رسول دارن، مقوم عذاب بیان احکام میشه. اگه پیغمبر آمد هنوز به تسکیه ملت نرسیده بود، اینها نباید احکام رو انجام بدن؟ هدف بعث رسول چیز دیگه ایه، ای که عذاب کجا مشخص میشه. رسول اگه آمد به مرحله تسکیه نرسونده بود، هنوز موفق نشد امتی رو، امتی قبول نکردن، اصلا یه چیزی دیگه. یه پیغمبری آمد وقتی حرفش رو قبول نکردن تسکیه نکرده، ولی اینا عذاب میشه. هم از قضا و رد فرمایش از سالی همه امتهای سابقه تسکیه نشد، اصلا پیغمبر موقعیت تسکیه پیدا نکرد، هیچ کی قبول نکردن. کان ابراهیم امتن واحده، خودش یه امت بود، هیچ کی مرید نداشت، هیچ کی چند تا مرید داشت حضرت ابراهیم؟ شما تو تاریخ ببینید چند نفر بود؟ و اینم رو زمان آینده هاست، اول که حضرت ابراهیم آمدن به پیغمبری مبعوث شدن چند نفر دور بر شد؟ اب نداره، این شعنش دخیل. نه من میخوام ببینم شعن تسکیه، نکنید شعونی که انجام شدنش در عالم خارج یا نشدنش تأثیر ندارد، معلوم شد تأثیرگذار نیست. آقا هیچ رسولی نیامد. شما علم، ما میگیم بابا رسول به عنوان مثاله، یه از قرینه کجا؟ نه الان قرینه دلیل محکمش یه پیغمبری نتونست تزکیه بکنه امتشو عذاب نمیشن؟ مسلمه که عذاب میشن. پیغمبری نه امکانست. خب پس اگه پیغمبری آمد و حکم رو بیان نکرد، میتونستن برن از پیغمبر بخوان، امکانست پس عذاب میشن؟ نه. شما میفرمایید، میگید یک خوب گوش کنید، شأن که پیغمبر شأن زیاد داره، ولی سوال سریه که پیغمبر یکی از شونش به فعلیت نرسیده، عذاب محقق میشه نمیشه؟ اگه بگی میشه، تو بیان چی میگی؟ پیغمبر شأن بیانیت داره، بیانش به فعلیت نرسید، نرفتن سوال کردن حکم بیاد، ملت عذاب میشن؟ حالا نه ها او دیگه واسه اگر همیشه به صرف نزول پیغمبر تذکیه به فعلیت رسیده، بتونه دیگه دخیل نیست. شما میفرمایید یه ادعای میکنید، بازم رد شما. میفرمایید هر پیغمبری بیاد فقط بیانش ممکنه به فعلیت برسه یا نرسه. به صرف دیگه پیغمبر تا مبعوث شد شعور دیگه جامعه به فعلیت رسیده، پس دخیل نیست. یه هم کاریکاتوریست که دیگه از بیش کارا نکنه. چقدر مونده تو عبارت بخونیم بعد خدمتتون باشه. وقت نموندید که عبارت بخونید. القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية. اون قاعده عملیه در حالت شکی که موضوع اون قاعده اولی که قبه چی حق التعبد و برمی داره براءت شرعیه. مفاد براءت شرعی چیه؟ الاذن من الشارع فی ترک التحفظ والاحتیاط تجاه التکلیف المشکوک. ولما كانت القاعدة الاولى مقیدة بعدم ثبوت الترخیص فی ترک التحفظ كانت البراءة الشرعية رافعة لقیدها ونافية لموضوعها و مبدلتا لزیغه بسته وارد می شود، حکم عقلی رو بر می داره. و یستدل لاثبات البراعت شرعیه به عدد من الآیات الكریمه و روایات. اما الآیات فعدیدتون، منها قوله سبحانه و تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. و تقریب الاستدلال به آیات الكریمه اینه که ان اسم الموصول فیها اما ایراد به هل مال، این اسم موصول در آیه این یا ازش اراده شده به مال، اول فعل، اول تکلیف، اول جامعه، یکی از چهار تا حالت بیشتر نیست، یا باید مطلق بگیریم جامعه بین سه تا بگیریم، همون مال به معنای مبهم و شیء مبهم، یا مال یا فعل. ول اول هو المتيقن لانه المناسب لمورد الايه حيث امرت بالنفقه وعقب ذلك بالكبرى المذكوره. میگه نفقه بدید، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، پس قطعا مال رو در بر میگیره. ولكن لا موجب للاقتصار على المتيقن، دلیل نمیشه که حملش بکنیم. اگر این سیاق به حدی رسید که ظهور ساز بود خوب بود، ولی ظهور که درست نمیکنه اطلاق میگیریم. بل نتمسك بالاطلاق لاثبات الاحتمال الاخير، احتمال اخیر رو میخوایم اثبات بکنیم. احتمال اخیر چیه؟ همون جامعه اعم از هر ستا. فیکون و معنی الآیه این میشود که ان الله تعالی لا یکلف مالا الا بقدر ما رزق و اعطا و لا یکلف بفعل الا فی حدود ما اقدر علیه من افعال و لا یکلف بتکلیف الا اذا کان قد اتاه و اوصله الى المکلف. فالإيتاء بالنسبة إلى كل من المال والفعل والتكليف بنحو المناسب له. نتيجة چه میشود؟ فينتج أن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا تجاه التكليف غير الواصل وهو المطلوب. در مقابل تکلیف غیر واصل خداوند متعال هیچ تکلیفی نکرده، مکلف رو مسئول نکرده. خب مسئول ما هم همینه. و قد اعترض شیخ الانصاری، از اون اشکالاتی که ما گفتیم فقط همین اشکال مرحوم شیخ رو ایشون مطرح میکنند. و قد اعترض شیخ الانصاری على هذا الاستدلال به ان اراده الجامع من اسم الموصول غیر ممکنه، از اسم موصول بخوایم جامع رو اراده بکنیم این ممکن نیست. لان اسم الموصول حين اذن به لحاظ شموله للتکلیف یکون مفعولا مطلقا، به لحاظ که بخواد ما رو به معنی تکلیف بگیریم اسم موصول مفعول مطلق میشود. و به لحاظ شموله للمال یکون مفعولا به، به لحاظ که مال رو در بر بگیره و فعل رو در بر بگیره میشود مفعولا به. و نسبت بین الفعل و المفعول المطلق، نسبت بین فعل و مفعول مطلق تقایر النسبه بین الفعل و المفعول به. چرا؟ فإن الأولى نسبة بين فعل ومفعول مطلق هي نسبة الحدث إلى طور من أطواره والثانية هي نسبة المغاير إلى المغاير دو أمر مغايرًا فيلزم من استعمال الموصول في الجامع إرادة كلتا النسبتين من هيئة رفع الفعل بمفعوله باید دو تا نسبت رو توی جمله اراده کرده باشی و هو من استعمال لفظ فی معنیین ما ان کل لفظ لا یستعمل الا فی معنا واحد یا ایسا جواب نمیدن جواب رو خدمتون به تفصیل عرض کردم اطلاق باز عرض کردم اطلاق ماره لفظه شما باید کیفیت نسبت رو اطلاق میگه قید اراده نشده ولی جایی که مستحیله نمیشه اطلاق گرید اطلاق نسبت به امر مستحیل نمی شود شما وقتی جامع مستحیله اطلاق استحاله رو اثبات نمی کنه به خاطری که عرض کردیم آیه صد مبناشونیه که آره حالا دیگه مبنا آیه صد تو معنای حرفی بابا اطلاق نسبت به قیود نه نسبت به جامعی که محاله اطلاق در معنای حرفی میگه این معنای حرفی مقید نشده اثبات نمی کنه امری که محاله وجود داره ما اطلاق در معنای حرفی یعنی این نسبت جزئی به قیود مختلف نسبت بین وجود ظرفیت بین زید و بین دار به زمانی مقید نیست به مکان دیگری مقید نیست به حالات زید مقید نیست درست شد؟ درست شد؟ میگیم زیدون فدار اطلاقش یعنی زیدون فدار زمان نداره یعنی زیدون فدار در حال ایستادن زید نیست یعنی زیدون فدار در حال نشستن زید نیست یعنی زیدون فدار در حالی که پدرش رفته مسافرت نیست این میشه اطلاق یعنی این نسبت قید نداره ولی اطلاق ثابت نمیکنه که در مقام جامعی که مستحیل است وجود داره درسته شما الان میخواید به وسیله اطلاق اثبات بکنید جامعه را که او جامعه مستحیله اطلاق نمیتونه استحال امری که مستحیله رو ثابت کنه اطلاق یعنی قید نداره هر چه تونستید به تفصیل این بحث اطلاقات رو در بحث داره رجوع بکنید از حد حلقه ثالثه ما مفصل‌تر توضیح دادیم به تفصیل چون خیلی مهم بود بحث اصل اطلاق و تغییر رو به تفصیل توضیح دادیم شاید 7-8 جلسه طول بکشید اطلاق و تغییر دوباره رجوع بکنید اطلاق یعنی همین اطلاق یعنی قیدی در کلام وجود نداره در صورت ذهنی مولا قیدی وجود نداره همین رو میتونه اثبات کنه حالا اگه یه لازمه‌ای داشته باشه لازمه‌اش هم اثبات میکنه چون اماره است ولی اینجا این اطلاق نمیتونه اثبات بکنه یک امری که مستحیله آیستاد میگن جامع بین نسب مستحیله و منها قوله تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و تقریب الاستدلال بالآیه الکریمه انها تدل علی ان الله تعالی لا يعذب حتی یبعث الرسول و لیس الرسول الا کمثال للبیان فکأنه قال لا عقاب بلا بیان و یمکن الاعتراض علی هذا الاستدلال بان غایه ما یقتضی نفی العقاب فی حالت عدم صدور البیان من الشارع میتونیم اینجوری بر این استدلال اعتراض کنیم که غایت مقتضای استدلال اینه که در حالت عدم صدور بیان من الشارع عقاب وجود ندارد لا حالت فی صدوره و عدم وصوله الی المکلف این فرض که آیه بیان نمی‌کنه لان الرسول انما یؤخذ کمثال لصدور البیان من الشارع لا للوصول الفعلی الی المکلف هیچ که نگفته شأن رسول که هر کسی رو ببینه حکم بهش برسونه و ما نحن مصدده انه هو تامین من ناحیه تکلیف لم یصل الینا ما دنبالیم که از ناحیه تکلیفی که به ما نرسیده اصلا تأمین بکنیم لم یصل الینا بیانه ما میخواییم تأمین من ناحیه تکلیفی که بیانش به ما نرسیده اینو میخواییم مکنیم و ولو حتی ولو کان هذا البیان قد صدر من الشارع یعنی ما دنبالیم که پیغمبر احکام بیان کردن برای ما مشکوکه میخواییم براعت جاری کنیم ما دنبالی هستیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم کدوم تو آیه اول و همین دیگه ما برای شیعه چی؟ اب نداره نه تکلیف مصداق اگر بخواد اب نداره الان ما به این معنای شیع نسبت اگه شیع رو بخوای اگه اینجوری باشه شیع رو بخوای در یه مصداق بگیری یک جور رابطه برقرار بشه در یه مصداق دیگه یه رابطه دیگه برقرار بشه بعدا مشکل معروف شیخ پیش میاد دیگه چون نسبت برقرار شده بین یه معنایی که نسبت به مصادیقش حالات مختلفی هست بفرمایید
درست. حالا یه
نه بیان که بیان به معنی صدوره.
در معنی
وصول که هست برم چون احکام بیان شده. برو بگرد یه کتاب، یه نسخه از مدینة العلم پیدا کنید براتون هست.
در
معرضش باشه اگه بگرده بگرده وقتی نباشه همین از کجا میگید؟ آیه چی؟ کی گفته آیه همین چیز رو؟ یه قیود از کجا میگید؟ نه ما الان میخواییم با آیه و استثار آیه استدلال کنیم یا با برهان عقلی نگاه کنیم. اگه برهان عقلی که خب قابل بیانه، خب قابل آیه سر قبول نداشت، به استظهار عقلی در معرض وصول هم نباشد عقاب دارد. چون آیستند خوب گوش کنید ها، جواب محکم دارم میدم ها. آقا میفرمایند که به دید عقلی نگاه کنیم آیه یعنی در معرض وصول نباشد. به دید عقلی آیستند فرمودند در معرض وصول هم نباشد قوم قابل بیان نیست رق و تا هست. ها آیستند میگه استظهار عرفی هم همین استظهار عرفی باید بیه سر همین آیه. آیه داره میگه آقا نب اثر رسول تا بیان نکردیم عقاب نمی کنیم. کاری نداره که به شما رسیده نرسیده. نه او دید عقلی رو آیه صد قبول نداره که بر ظهور تأثیر بذاره. خوب گوش کنید آقای صد میگه شما بر اساس یک نکته اشتباهی میخوای استظهار کنید. اون نکته اشتباهه. نکته عقلی شما که قبه قابل بیانه آیه صد قبول نداره تا در استظهار تأثیر بذاره. خب بعد میخوای این شأن رو با یه قاعده عقلی ازش استظهار کنید. نتیجه همین که تا بیان نه تا حکم بیان نشه عقاب نمیشه. این نتیجه به وصول کار نداره، در معرض وصول هم توش نیامده. کجا معرض وصول آمده؟ خب شأن همین قطعا خداوند متعال گوش کنید این شأن قطعا هست. بس یک شأن اضافه است. تکلیفی که خداوند متعال بیان نکرده که قطعا عقاب نمیشه. برعکس شأن خوبیه. این شأن شأنیه که قطعی هم هست، جامع بین آیه صدر و بین مشهور هم هست. قبه عقاب بلا بیان به معنای صدور آیه صدر هم قبول داره، هم قبول دارن.
نه اینجوری نیست. 1700 سال پیش
یه مطلبی اومده ظالمی بودن از بین شده، معلوم 1700 سال پیش احتیاط کنن دندشون، نه عقاب نشن احتیاط کنن. یعنی چی مگه ما عقاب؟ حواست باشه عقاب یعنی اگه انجام ندادی چه حرفی شما میزنید؟ ها دیگه یعنی انجام بده، احتیاط کن. تو علم اجمالی یکی آمد آقا چند تا ظرف رو با هم دیگه قاطی کرد، ای خدا چه کارت بکنه، حالا من برم همه ظرفا رو اجتناب کنم؟ ها اجتناب کن بگوشت یکی همیه دیگه، چه فرق میکنه؟ تو علم اجمالی چجوری احتیاط میکنی؟ شما بد گرفتی، آیه رو چپه معنا میکنی، آیه رو چپه معنا میکنی. این به این معنا نیستش که ما عذاب میکنیم، معناش که یک کاری نکن که عذاب بشی. یا آقای نقل میکرد میگفت اول انقلاب طلبه دانش آموز من اشکال کرده بود، میگفتش که این روایات چی دینی شما دارید؟ میگه از آبی که غسل میکنی یه مقداری مزمزه کن بخور. همون آب خزینه ای که توش 50 نفر رفتن غسل کردن مزمزه کردن بخورم. گفتم تو چرا اینقدر روایت چپی میبینید؟ این یعنی از آب غسل کن که انقدر تمیز باشه که دلت ور داره بخوریش. یه از اون طرفه شما ماکن نامعظمین حتی نبسر از اونه نکه زود بیاین همه رو بخوابید و همه رو چوب بزنیم. میگه نه کاری نکن که چوب بخوری. ما کن ما عظمین حتی نب اثر رسول الله میگه حواس جمع باشه، برو احتیاط کن چوب نخوری. ما که نگفتیم شما چوب بخوری، یک کاری بکن چوب نخوری احتیاط کن. چرا او بر آیه رو میبینیم میگه خیلی قوی خدا همه رو عقاب کنه، خدا عقاب نمی کنه، یک کاری کنید که عقاب نشید احتیاط کنید. مگه عقل آیستد همین رو نگفت؟ آیستد که همون ابتدا گفتش که حق و تا گفت عقل ما هیچ عیبی هم نمیبینه که تو هر تکلیف محتمل احتیاط کن تا جون در نیامده احتیاط کن. بعد گفتی اسرا حرج، گفت مادون اسرا حرج احتیاط کن. غیر از این بود ممنوع استدی بود؟ این با عقل مشکل داشت؟ چیزی که با عقل مشکل نداره و خدا هم گفته مشکلی نداره. خب این آیه هم همون حرف داره. ببرم این نه این سینا کن کلا ما یه چیزی هست یه کبرایی داریم اگه این رو بخواید بپذیرید خیلی تو شریعت به مشکل میخورید. ما میگیم مورد مخصص نیست. اگه یه جایی در مورد یه چیزی یه نکته‌ای را آمدن بیان کردن تا به زمانی که به ظهور نرسه و الان لفظ رو در این معنا درست نکنه، نکنید خدا متعال لفظ مطلق به کار برده. اگر میگفتش که لا یکلف الله نفسا الا مالا آتاها، ما که اطلاق نمیگرفتیم. مشکلی که خود خدا نکنید به یه تعبیر دقیق‌تر بگم، یه تعبیر بگم روشنش کنم. خداوند متعال یه نکته‌ای رو گفته، بعدش خواسته یک مطلب کبروی رو بگه. ممکنه کبرای خاص منطبق بر این مسئله باشه، ممکنه این زیر مجموعه کبرای کلی تر باشه. باید ظاهر این آیه اگر قبلش نبود، هیچ قبلش نبود، شما میره بینیده حمله بچه میکردی بر همین معنای مطلق. باید او قرینه به حدی قوی باشه که این ظهور رو ازش دست برداری. این نکته مهمه. بذار تموم شد. نه ما هم که حرفی نمیزنیم. فرضی که ما اینجا آوردیم، فرضی شما قبل و بعد رو خوندید. اولا این که ما نها کنید بحث نکنه، اینا جزء مبادیه. اولا عموما قبول ندارن که ترتیب نزول آیات به همین ترتیب بوده، یعنی این که این تصویری که خیلی ها دارن و بر اساس این میخوان کار بکنن، آیه صفایی و شاگردانش اینها قائل بیان که نه، این ترتیب نزول ها پیغمبر همینجوری چینده، خودشونو میکشن. آره که حتما این آیه قبل با آیه بعد رو یه جوری ربطاشو درست کنه. برای ما یه مواردی متیقنه که این آیه رو لای آیه ها بعد گذاشتن، اصلا اینا ربط آیه ها اینجوری نبوده. حالا در هر صورت یه جایی، لذا ما توجیهی هم نمی کنیم، ولی اون جایی که به نظر میرسه آیه ها با هم مرتبطه، تو تبعیض در حجیت آقایون بحث میکنن، یه مضمون رو یه تیکش نمیشه قبول کرد، یه تیکه دیگه‌ش میشه قبول کرد. اگر آیه ظاهرش داره باشه که در یک سیاق، ما سیاق رو قرینه میدونیم، ولی قرینه سیاق باید به قدری قوی باشه که ما از ظهور جمله دست برداریم. چون فرضی که این جمله به خودی خود، خوب دقت کنید، نمیگیم از اول برای ظهور شکل میگیره ها، ولی ظهور تصوری که شکل میگیره دیگه، باید در مرحله ظهور تصدیقی اول انقدر سیاق قوی باشه که شما از ظهور تصوری دست برداریم. ما ابتداعا به معنای شیء مطلقه، به معنای خصوص فعل که نیستش که. اگه سیاق در حدی شد که کبرا رو اختصاص بدی به همون مال، اختصاص بده. اگه نیست اهم بده. نه، اینا فرضیه که ما همه رو دیدیم و هم دخیل نیست. ما مثلاً بعضی از اساتید ما میگن ما نداریم. آقای قاینی میفهمیدن ما جایی رو نداریم که صاحب وسائل روایت رو تحقیق کرده باشه و اینا تأثیر داشته باشه. آقای بروجردی نظرشونی بود که نه، موارد داریم مثل جامعه حدیثیه رو نوشتن. و آسه جوادای شوبری من بعدشون پرسیدم شما همش موردی رو دارید، ایشون میگفتن یک مورده، من یه مورد پیدا کردم که مرحوم ها تو حجی که براتون گفتم، آره که گفتن که روایت رو صاحب وسائل ورشه تحقیق کرده، روایت مختص به حج تمتع بوده، چون تحقیق کرده مطلق شده. البته اینو فکر نمیکنم هیچ فقیهی هم اشتباه کنه، چون انقدر دیگه اون تو بحث حج اون روایت مفصل در روایت باب حج از همون اول فقها دیگه عبارتش هم حفظن، لذا صاحب وسائل هم آمده تحقیق کرده، فقهای وقت گیر نمیکنن. حالا متفقهین مثل ما ممکنه اول همچین، من میخوام بگم یعنی یه فقیه بزرگ مثل صاحب وسائل روایت رو تحقیق کرده که دقت به چیزاش هم داشته. میگم نمونهش یک آجای قانونی هم گفتن ما هیچ موردی ندیدیم که نیاز باشه. لذا خیلی ها به جامعه آدشی، الان چرا جامعه آدشی جا نیفتاد؟ یه وجهش همین بی سلیقه‌ای که پایینش واسه کشمش پت اینا واسه نوشته رمزی نوشته که الان دیگه جایی به جور کارا نیست، یه اسم کتاب بدین کشی دیگه تو این چاپ مگه چقدر تاثیر داره. یه نکته دیگه اش هم همینه که آقایون دور که آی ها خب بالاخره نه آی آی موعظی دیگه کارا هستش ایشون انجام داده دیگه، بی سلیقگی آی موعظی سیدی جامعه ازش اصلا او که دیگه میخواد بمونه بی سلیقگی دیگه، ولی کاری نداشتش که. یکیش هم اینه که خود آقای گنجی میگفتن من ازش خوشم نمیاد، یه وقت من شما از چرا جامعه آزی سیر کار نمی‌کنی؟ شما میگم من حوصله ندارم این مپ چپ کپ چی بیا درست کنم بنویسی یا آزی کیشو کی رو میکنم داشتی چی؟ یکی شب که بعد یه دیگه دوست ندارم میگفتن که همین علاجی خب وسایشیه واقعا هم کار کردن، هم کار کردن رو باش به لحاظ بابندیش خیلی راحته، لذا او دقت و لذا میگن که خب ما موردی هم خیلی ندیدیم، دقت هم کردیم. آره. یه مشکلی که وسائل شیعه داره که امروزه با این کتابای دیگه با این سیزیا دیگه مشکلش حل شده، همینه که صاحب وسائل حوصله‌اش نمیشه همه جناب دیگه هم کنه، میگه و یعتی ما ید الله علی هذا. خب حالا این یعتی یه باب دو باب شش تا باب هیچ کدوم معلوم نیست. الان امروز ما روایت‌ها رو اسمی سرچ می‌کنیم، لفظی سرچ می‌کنیم، همه روایت مرتبط رو پیدا می‌کنیم. ولی این مشکل وسائل شیعه، من مشکل وسائل شیعه رو این می‌دونستم نه او، که همه روایت باب رو نداره. خیلی وقت جالبه. خب میگم اینا کار کردن، نه نه توی سیزیلیا اینا محققین آلالبیت در آوردن، ولی بازم همه همش نیست، همه همش نیست. خیلی وقتا یه چیزایی میدونید بعضیش فقیهانه است، یعنی باید به لحاظ فقهی و فقیهانه نگاه کنید که بفهمید آره که اینجوری. حالا در هر صورت بفهمید جامعه نیستش، اونا اصلاً تقیدای جامعه نگرفتیم، قیدای مختلف دیگه. حالا بیشتر جاش دیگه، حالا دیگه الان وارد یک کلمه گفتیم. نه اون جامعه نیست. حالا جامعه حقیقی داریم، جامعه انتزاعی داریم، باشه دیگه انشالله. آره الان بگم دیگه از او همون علفه فاشیم بیان مشهد آره فاشیم بیان مشهد معاف نجد بعد یه حلقه ایزار ازه به یه حلقه ایزار ازه حالا نها کنید شما آمدین اینجا زیاد امام رضا دیگه من ندیه هم گذاشتی سر ما که آمدین درسی گوش کنید تحصیلات آمدین اینجا زیاد حالا او بحث دیگه دیگه بران شده آمدین زیاد امام رضا از دیگه تبلیغ هم در رفتی چند تا حسن داشته دیگه خیلی شد سلام کنم بسیم ساعت چند ما به جایی نیستیم
واسه بین فنیش اینجا یه دوش که الان اینکه از باب تعلیده موضوع هم باید باشه دیگه یعنی اینجا دیگه من معاطا بزا
کبرا
تعلیل هم هستش دیگه و تعلیل هم موضوعش اهمه یعنی در واقع داره زلطه اصلا سیاقی داره حکم
حالا تعلیل هم نباشه قاعده اهمه دیگه اگه تعلیل ما بعد هم نبود
تعلیل هست
و نه او که کبرای کلی دیگه
خود داره تعلیل کلی یا چرا فنی اون فیلم ما آتا الله و خاطر ایلایی کنیم
بخواه بگم این تعلیل نداره تعلیل هم نبود یه کبرا اصلا همین مستقل هم ذکر میشه لایی فرد
مدارم
فرد لایی فرد مستقل ذکر میشه چیز نه فرد نه 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 نه